در کنار این صحبت‌های آقای دکتر بقایی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، نیروی نظامی ایران هم به تحرکات اخیر آمریکا در جنوب کشور واکنش‌هایی نشان داده و بر این مسئله تأکید کرده که ایران از حقوق خودش دفاع می‌کند. صحبت‌های سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا رو در همین باره بشنویم.
ماجراجویی‌ها و شرارت‌های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین‌المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته و متأسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه افزایش یابد. بر این اساس اعلام می‌گردد پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید.
خب با توجه به همین موضوع و مسائلی که این روزها مطرح هستش، از جمله نقض آتش‌بس توسط ایالات متحده آمریکا و سناریوهای پشت پرده این حملات متعدد آمریکا به جنوب کشورمون و تأثیرگذاری اون روی اقتصاد کشور، در این بخش از برنامه میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب به برنامه ما، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون.
آقای دکتر طغیانی، با توجه به شرایط و نقض آتش‌بس‌های مکرر دشمن به نظر میرسه که بخشی از سناریو اونها بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کشورم باشه، یعنی به این هم یک گوشه چشم دارن. به نظر شما در شرایط امروز ما باید برای خنثی‌سازی این نقشه دشمن چه کاری انجام بدیم؟
حالا اونی که وظیفه دولت به معنای کاری که حاکمیت باید انجام بده، یه وظایفی هم شاید میشه برای مردم شمرد.
بله.
در مورد دولت، حاکمیت، کلن اون کاری که دولت میتونه انجام بده، به نظر من اولا بحث ثبات در نرخ ارز و متغیرهای مربوط به تجارت خارجیه.
درسته.
بالاخره اینا ارتباطات وسیعی دارن با بقیه متغیرهای اقتصادی، از جمله و مهمتر از همه نرخ تورم.
بله.
و باعث تورم میشن، حالا چه تو حوزه کالای اساسی، چه تو حوزه هر نوع تولیدی که مواد اولیه‌اش خارجیه یا
درسته.
با ماشینالات و قطعات و مواد اولیه خارجی داره تولید میشه. دومین مسئله بحث تأمین یا امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسیه.
بله.
یعنی اگر که کشوری بخواد از جهت اقتصادی پاباور باشه، شاید مهمترینش رو بحث کالاهای اساسی و نیازهای معیشتی و روزمره مردم برمی‌شمارن. تو این موضوع هم دولت بالاخره جایگاه مهمی داره. بخشی از این نهادهای تولیدی و کالاهای اساسی به شکل وارداتی هست و تولیدات تکمیلیش داره در داخل انجام میشه.
بله.
مثلا فرض کنید مرغ حدودا 70% اون محصول نهایی دان مرغی که وارد میشه، 30% بقیه یه چیزایی که ما در داخل داریم براش، این سهم واردات توش خیلی بالاست.
بله.
بقیه کالای اساسی ما هم همینطورن، حالا دارو، تجهیزات پزشکی، نمیدونم، اینا همشون توی حوزه‌های خودشون خیلی مؤثرن، لذا امنیت در تأمین کالای اساسی به نظر من دومین موضوع. سومین مورد میشه بحث تقویت صادرات کشور، ارزآوری، رفع گلوگاه‌های تجارت. اینا به نظر من مهمترین چیزاییه که در شرایط واقعا بحرانی
بله.
به افزایش تاب‌آوری مردم کمک میکنه.
آقای دکتر، یه نکته ای که الان شاید خب خیلی از مردم هم دارن مطرح میکنن بحث تورم کالاهاست، حالا هم به خاطر افزایش قیمت ارز و کمیابی برخی از کالاها. به نظرتون تو این زمینه چطور میتونه این تورم رو مهار کنی؟
خب خب حالا بحث تورم واقعیتش یه بحثی که پیچیدگی‌های خودشو داره. دولت‌ها معمولاً برای اینکه بتونن تورم رو مهار کنن، برای خود موضوع تورم یه خیز خیلی جدی برمی‌دارن. امکاناتی هم واقعاً می‌خواد.
بله.
یعنی ببینید انضباط مالی که دولت باید داشته باشه شرط لازم برای مهار تورمه.
درسته.
در شرایط جنگی شدید شاید دولت به راحتی نتونه، نمیگم غیر ممکنه، قطعا ممکنه و ولی خب سخته. بالاخره دولت شاید به راحتی نتونه اون انضباط مالی رو به کار بگیره و بتونه مثلا فرض کنه کسری بودجهش رو کاهش بده.
بله.
پول پرقدرت برای تامین نیازهای خودش و نیازهای کشور که حالا بحث تامین مثلا فرض کنید حقوق کارکنان و بازنشستگان و غیره، از پول پرقدرت برای تامین این نیازها منتشر نکنه.
درسته.
که کاملا میشه موتور تورم‌زایی در اقتصاد.
بله.
همچنین مهار بی‌انضباطی های بانکی که اونم بال دوم ایجاد تورمه، در کنار بی‌انضباطی های دولت بی‌انضباطی های نظام بانکی.
بله.
اینا خب تو شرایط بحرانی و جنگی سخت‌تره، در شرایط عادی هم دشواره ولی در شرایط بحرانی سخت‌تره. البته به هیچ وجه غیر ممکن نیست و دولت ها میتونن واقعا با یه عزم جدی تو مسیر کاهش تورم هم حرکت کنن.
آقای دکتر، الان با توجه اینکه برخی از واحدهای تولید آسیب دیدن و شاید بگیم یکی از علت های کمیابی یا افزایش قیمت برخی کالاها همین آسیب به بخش تولید هست، این موضوع میتواند از سوی دولت با تسهیلات ویژه برای واحدهای تولیدی به شکلی حالا بگوییم کم اثرتر بشه یا تا حدی حل بشه؟
بله قطعا شدنیه. فقط نکته قبلیمو دوباره یادآوری میکنم که این که ما بریم سراغ نظام بانکی برای تامین حالا نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یا واحدهایی که دچار آسیب شدن، این نباید بی انضباطی نظام بانکی منجر بشه. یعنی دیگه حالا شروع کنن بی رویه، چون خود اون داستان بی انضباطی نظام بانکی هم این کسری بودجه موتور خلق پول و خلق اعتبار و تورم‌زایی تو اقتصاد کشور. و بعدم واقعیتش هم این شکلی میشه که هر چقدر که تورم بالاتر بره، این نیاز به پول و نیاز به سرمایه در گردش تشدید میشه. یعنی توی دوری میفتیم مثل یه آدمی که تشنه است و تشنگیشو با آب شور میخواد رفع بکنه. هی مرتب این تشنگی تشدید میشه، او مجبور میشه آب شور بیشتری بنوشه و هی مرتب تشنه‌تر میشه. حالا اینو میخوام بگم مدیریت اقتصادی توی شرایط ظرافت‌ها و سختی‌های خودشو داره.
آقای دکتر طغیانی، با توجه به این که یکی از مسائلی که دشمن دنبال میکنه اثرگذاری روی قیمت ارز هست و این التهابات هم میتواند روی این موضوع اثر بگذاره، به نظر شما دولت در زمینه ایجاد ثبات در بازار ارز چه کارهایی میتونه انجام بده؟
مهمترین کاری که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی میتونه انجام بده به نظر من تسهیل ارزآوریه. هر چقدر که ارزآوری رو تسهیل کنه نرخ ارز ثبات بیشتری پیدا میکنه و هر چقدر که ارزآوری با تنگنا مواجه بشه، توی پیچ و خمی بیفته، سخت‌ترش بکنن یا انگیزه ارزآوری رو از بین ببرند، بی‌ثباتی در حوزه ارزی تشدید میشه. حالا در مورد بحث ارز بعد مفصل صحبت کرد، توی این شاید چند ثانیه نشه همه بحث رو
کرد،
اما به نظر من مهمترین مسئله تسهیل صادرات، تسهیل تجارت و برداشتن موانع ارزآوریه. به سهولت هم دولت میتونه این کار رو و بانک مرکزی میتونه این کار رو انجام بده و ثبات ارزی رو با این روش حفظ بکنه، چون بالاخره جنگ ارزی هم در کنار جنگ نظامی و جنگ شناختی و غیره یکی از روش‌های دشمنه. نباید اینو از نظر
آیا تو صادرات تو این شرایط ممکنه؟
قطعا ممکنه. ببینید ما مرزهای طولانی ای در خشکی داریم، یعنی حتی اگر محاصره دریایی بشیم با خیلی از صادراتمون رو به عراق یا افغانستان، پاکستان، کشورهای اطرافمون، بخش اعظمی از صادرات اصلیمون رو داریم این کشورها انجام بدیم، یا میتونیم از طریق اونها به جاهای دیگه انجام بدیم.
درسته.
حالا ممکنه تو واردات، اقلام وارداتی ما با وجود محاصره سختی‌های بیشتری پیدا کنن، ولی در مورد صادرات این راحت‌تر قابل مدیریته و میشه از صادرات رو با بازارهای منطقه ببینید کل نیاز وارداتی کشورهای همسایه ما 2000 میلیارد دلاره. عدد صادرات ما صادرات غیر نفتی ما مثلا یه چیز هلوش 40-50 میلیارد دلار. یعنی آیا ما در یک بازار 2000 میلیارد دلاری نمیتونیم 40-50 میلیارد دلار کالا صادر بکنیم؟ قطعاً نشدنی.
آیا تحریم ها مانعش نیست؟
خب تحریم قبلا هم بود، ما توی سالها که همش تحریم داشتیم و صادراتمون هم کردیم. حالا چرا سخت میکنه؟ عرض کردم سخت میکنه، کار دشوار میشه، ولی غیر ممکن قطعا نیست. و ما اگر این وضعیتی که الان درش هستیم و بتونیم واقعا مدیریت کنیم و عبور کنیم، واقعا امید به این که تحریم ها رو هم از این جنگ بتونیم ازش عبور بکنیم خیلی زیاد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر طغیانی، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. سپاسگزاریم از ایشون که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. به نکات مختلفی هم اشاره کردن و همچنین راهکارهایی که میتواند در شرایط امروز کشور باعث ثبات در اقتصاد کشور بشود. همچنان با برای امروز برای فردا از رادیو جوان همراه هستید.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت بدید. برای امروز، برای فردا.
شما شنونده برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان هستید و ما داریم بررسی میکنیم سناریوهای پشت پرده حملات اخیر آمریکا به کشور و مسائل اقتصادی پیرامون این موضوع رو. در این بخش از برنامه میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر امیرحسین عرب‌پور، کارشناس مسائل اقتصاد بین‌الملل. سلام، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام، وقت بخیر، خدا قوت دارم خدمتتون.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، در شرایط امروز با توجه به اینکه ایالات متحده همچنان نقض آتش بس میکنه و حملاتی هم داره به منطقه جنوب کشور، فکر میکنید چقدر از این حملات با این هدف هستش که جلوگیری کنه از ثبات در اقتصاد ایران؟
همونطور که شما فرمودین و شنوندگان عزیز هم در جریان هستن، از 9 اسفند که جنگ تحمیلی سوم آغاز شد، یکی از اهداف اصلی دشمن که به صراحت هم در هم اسنادشون و هم در بیاناتشون این رو گفتن،
بله،
مسئله بی‌ثبات‌سازی اقتصاد داخل ایران و عدم امنیت روانی در بین افکار عمومی داخلی بود.
بله.
این واقعیت بود که به صراحت اینها گفتن. و حتی جالب، خود ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز داشت که تحریم‌ها داشت بی اثر می‌شد و خود معاصره دریایی و توسل به ابزار زور و جنگ نظامی یکی از ابزارهایی بود که ما می‌خواستیم باز فشار رو به ایران بیشتر کنیم.
یعنی
اعتراف معاون رئیس جمهور آمریکا بود. بنابراین یکی از اهداف اصلی جنگ تحمیلی سوم، و به ویژه الان هم شما شاهدی ترامپ اومده گفته که معاصره دریایی رو مجدد میخواد بر ایران،
بله،
اعمال بکنه، و این نشون میده که اینها رو مسئله اقتصاد، رو مسئله فشار به سفره و معیشت مردم و همینطور با اون بلند مدت نگاهی که اونها دارن که مثلا یک سری نارامی های بحث های آشوب های داخلی شکل بگیره در پس این فشارهای تحمیلی بیرونی، اینا دارن رو اون حساب باز میکنن. و قاعدتا راه مقابله با این مسئله هم بحث مقاومسازی درونی اقتصاده و در این حال تنوع بخشی تجاریه. یعنی مسئله اصلی ما در معاصره دریایی چی بود که ترامپ اگه خاطرتون باشه،
بله،
چند ماه پیش که معاصره دریایی در فاز اولش اعمال شد اعلام کرد که معاصره دریایی از جنگ اثرگذارتره و من اگر جنگ رو هم تموم بکنم معاصره رو تموم نمی کنم، داره اثر میگذاره.
بله بله.
خب تا حدی هم این حرف ترامپ درست بود. یعنی بالاخره بخش زیادی از صادرات و واردات کشور ما از آبهای خلیج فارس، از دریای عمان میگذره، وارد آبهای آزاد میشه، چه صادرات نفت ما، چه بعضی از واردات کالای اساسی ما، و این نشون میده که معاصره به ما این تلنگر رو زده که باید بریم سراغ استراتژی تنوع بخشی تجاری.
بله.
تنوع بخشی به مبادی ورودی، به مقاصدمون. و این مسئله حداقل توی دور اول معاصره به نظر میاد برای مسئولین ما کامل احساس شد، ملموس شد و رفتن سراغ یک سری.
آیا در این فعالسازی کوریدورهای مختلف اثرگذار بود در اون مقطع، درسته؟
بله بله، یعنی اگر حتی ما بریم بررسی کنیم برخی از کوریدورهایی که الان فعال شده مثل کوریدور چین، قزاقستان، ایران.
بله.
ما از این کوریدور تونستیم بسیاری از کالای اساسیمون وارد کنیم. از خود دریای خزر حجم مبادلات ما به ویژه در بندر انزلی یا بندر کاسپیان که جزء مناطق آزاد بندر انزلی محسوب میشه، همینطور بندر امیرآباد به شدت افزایش پیدا کرد. به ویژه بحث کالای اساسی مون، خب ما تونستیم از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی واردات مون رو افزایش بدیم. نکته مهم اینه که ایران 15 کشور همسایه داره.
بله.
مرز زمینی گسترده‌ای داره و این به ما یک فرصت بزرگ میده که بتونیم محاصره دریایی رو به انهای گوناگون دور بزنیم. ولی خب به هر شکل بحث دریا و بحث توناژی که استفاده میشه در مثلا تجارت دریایی اصلا قابل مقایسه نیست در واقعیت امر با تجارت زمینی ما. به خاطر همین ما در بحث محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی علاوه بر تنوع بخشی به کوریدورهای تجاری و تأکید بر تجارت دری به جای به تجارت بحری یا به نوعی تجارت خشکی محور، باید سراغ مقابله اساسی با خود معاصر دریایی هم بریم.
آقای دکتر، بحث مقاوم سازی اقتصاد رو از درون مطرح کردید، اگر بخوایم یه کمی جزئی تر بهش نگاه کنیم شامل چه راهکارهایی هستش؟
یکی از مسائلی که واقعا الان مردم و به ویژه اصناف، بازاریان، کسب و کارها به نیاز دارن تأمین مالی هست. یعنی با توجه به رکودی که بالاخره در پس هر جنگی یک سری رکودها در بازار ایجاد میشه، بعضی از کسب و کارها بسته میشن، شاید حتی در برخی از حوزه‌ها دچار تعدیل نیرو بشیم که شدیم در این جنگ. برخی از کسب و کارهای کوچیک خب متاسفانه باید نیروهای کارشون رو تعدیل میکردن. این نشون میده که نیاز دارن به تأمین مالی و تسهیلات. این یکی از کارهای مهمی که دولت باید تو این حوزه انجام بده، اعطای تسهیلات و وامهای کم بهره به بازاریان، کسب و کارها، صنایع دانش بنیان ماست که بتونن به نوعی به صورت اورژانسی حداقل کسب و کار و اون صنعت خودشون فعال بمونه، دچار تعطیلی نشه و نیروی کارشون هم تعدیل نشه. پس یک بحث تسهیلات بانکی.
بله.
و وام و موارد از این دسته که باید به نوعی سیستم بانکی کشور تو این زمینه کمک کنه. مورد بعد توی بحث کاهش اثرگذاری فشار اقتصادی دشمن، توجه به مقوله سرمایه‌گذاری خود مردم هست، سرمایه‌های.
بله، بله.
مردم هست، چیزی که رهبری شهید انقلاب اسلامی هم کاملا واضح طی همین یکی دو سال گذشته روی اون تاکید کردن که ما باید از سرمایه‌های داخلی خودمون استفاده حداکثری ببریم. یک سرمایه بسیار انبوهی در حال حوزه نقدینگی کشور، در حوزه بازار طلا و ارز.
بله.
و بازارهای بعضن فرعی و سوداگرانه وجود داره و این سرمایه سرمایه بزرگی است از لحاظ عددی و اگر ما بتونیم با یک سری مشوق‌ها و یک سری سیاست‌های درست این سرمایه‌های مردم و از اون مهمتر اعتماد مردم به بحث مثلا بازار سرمایه خودمون، بورس خودمون و حوزه صنایع کوچک و متوسط خودمون افزایش بدیم، خب شاید خیلی از مشکلات حل بشه. خب این نیاز داره هم به اعتماد سازی برای مردم خودمون و هم سیاست‌های درستی که اصلا هدایت بشه این سرمایه‌های سرگردانی که در بازار هست، در طلا هست، در ارز هست، در مسکن هست و اینا هیچ کدوم تولید نیست، اینا سوداگرانه است و این هدایتش به سمت بحث‌های تولیدی که بارها و بارها طی چند سال گذشته رهبری شهید رو اون تاکید داشتن میتونه راهکار و علاج مسئله ما باشه.
آیا که به عنوان موضوع آخر، یکی از مسائلی که این روزها مردم باش روبرو هستن و به هر صورت کسبه هم بر اون حالا تاکید میکنن و صحبت میکنن. بحث نوسان در قیمت ارزه، به ویژه با هر تنش ما شاهد این نوسان هستیم و به شکلی این موضوع روی وجوه مختلف اقتصاد کشورم اثر گذاره. به نظرتون تو این شرایط میتوانیم به یک ثبات قیمت در ارز برسیم؟
واقعیت هم اینه که خب مسئله ارز یه بخش زیادش روانیه و بله. این هم در دسترس ما نیست، به نوعی تحت کنترل ما نیست. وقتی اتفاق محیط بیرونی و محیط خارجی میفته، مثل جنگ، تنش‌های نظامی که حالا ما هم کم و بیش الان تو این روزها و هفته‌ها درگیرش هستیم، یعنی به نوعی میتونیم بگیم هر روز الان ما درگیر خبرهای جنگی و تنش‌های نظامی هستیم، خب این خود به خود اثر میگذاره بر
درسته.
بازار ارز بله. در تحت کنترل ما نیست. اما اون چیزی که میشه کنترل کرد سیاست‌های بانک مرکزی. به عنوان متولی بازار ارز در کشور ما، بانک مرکزی میتونه با عرضه بیشتر ارز در بازار به نوعی کنترل قیمتی در ارز رو داشته باشه، کما اینکه ما میتونیم اینجا این رو اذعان کنیم که بانک مرکزی حداقل توی این مدت بالای 3-4 ماهی که از جنگ گذشته در مجموع قیمت ارز نوسان شدیدی ایجاد نشده. اگه خاطرتون باشه قیمت ارز که افزایش زیاده پیدا کرد ناشی از یکسانسازی نرخ ارز بود که در آذر ماه و دی ماه صورت گرفت و ما بعد از اون که حالا خوردیم به جنگ تحمیلی سوم تا به امروز نوسان بازار ارزمون آنچنان شدید نبوده، که یه بخش زیادش هم به خاطر اثر روانی این جنگه. حالا قاعدتا سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز میتونه توی مسئله کمک کننده باشه و همینطور ما بتونیم عرضه ارز رو و در آن واحد ورود ارز به کشور رو از طریق صادراتی که داریم بتونیم تسهیل بکنیم. امیدواریم که جلوی نوسان بیشتر از این ارز گرفته بشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر عرب‌پور از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. متشکرم.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
بله، گفته بود کردم با آقای دکتر امیرحسین عرب‌پور، کارشناس مسائل اقتصاد بین‌الملل. ایشون به نکاتی اشاره کردن، از جمله این که ایالات متحده آمریکا در پی این هستش که به اقتصاد کشور فشار بیاره با توجه به فرسایشی کردن جنگ، و از آن طرف هم نهادهای مختلف اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی میتواند با ایجاد ثبات در بازار ارز این فشارها رو کاهش بده، و همچنین نیاز به این هستش که بتوانیم به واحدهای تولیدی کمک بیشتری کنیم تا شرایط پایداری در این وضعیت پیدا کنند، و همچنین راهکارهای دیگری که با ایشون مورد بررسی قرار بگیرد. سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه برای امروز برای فردا که با یکی دیگر از برنامه ما همراه بودید. همه شما رو تا برای امروز برای فردای دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
دلتنگ که میشیم بهترین مأوا مقبره شهدای گمنام هست. گمنامیشون غمهامونو محو میکنه. گمنامیشون زندگی رو برامون حقیر میکنه. همون زندگی که برای دنیا آخرتمون رو میدوزه. آره، اونجاست که کوچکی افکارمون به چشم دلمون دیده میشه و ما میمونیم و اندوهی از سر آگاهی. میریم تا دنیا رو در این آرامگاه کوچک دور بریزیم و کمی آخرت وام بگیریم از اونهایی که تمام دنیا رو به آخرت فروختند. کاش قدر ارزنی از عشقشون رو بفهمیم.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام و عرض ادب دارم. بنده آزاده جمال‌آبادی، تک دختر شهید قاسم جمال‌آبادی هستم. شهید گمنام هستم و ایشون سال 1362 مفقود الاثر شدند و سال 1384 با نامه‌ای که از دفتر حفاظت رهبری برای ما ارسال شد اعلام شهادت شدند و فهمیدند که دیگه خبری از ایشون نیست و اون رو به عنوان یک شهید گمنام خطاب کردن.
شما زمانی که پدر به شهادت میرسه چند ساله بودید یعنی؟
خانم پهلوان جان، من اینجا فکر میکنم یه تیکه از شعر خودم رو برای شما بخونم پاسخ خیلی خوبی باشه برای شما. و قبل از این که به دنیا بیایم، مادرم پدر نیز شده بود و لقمه خوشگنانمان را با اشک و بوسه خیس می کرد و غذا به ما نان می داد و محبت و یک بوسه داغ. من از لطف و عنایت پروردگار که فیزیک پدر رو بخوام حس بکنم محروم شدم و 6 ماه بعد از مفقود الاثر شدن ایشون به دنیا آمدم.
شما پدر رو چطور فهمیدید؟
خیلی سخته، یعنی یه چیزی که ندیده باشی، دیگران داشته باشن، شما بخوای با تصورات یک قهرمان، یک بزرگمرد رو که خداوند تو قرآنش فرموده که گمان مکنید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زندند و نزد پروردگارشان روزی میخورند. من اگه بخوام یه همچین شخصیتی رو ترسیم بکنم، هم قشنگه هم از دید ما فرزندان شهدا که خیلی چشم انتظار بودیم. ما تا سال 84 به خاطر برگشت پدر در همه مراسماتی که آزادگان عزیز کشور بازگشتن ما همه رو شرکت کردیم و من قشنگ یادم افرادی رو که برمیگشتن ما میرفتیم که شاید همسلول، شاید همراه، شاید مثلا در راه با پدر نشست و برخواستی داشته باشن بریم ببینیم. و از این طرف دوستانم رو که پدرانشون به صورت فیزیکی محبتی حامی هستن میدیدم و مخصوصا کودکی خیلی سخت هضمش برای ما فرزندان فکر میکنم باشه، مخصوصا دخترها. اول اسم پدر میاد، اول چشم انتظاری تو ذهن خودمون ترسیم میشه، بعد اون زیبایی قامت و چهره و بزرگمنشی ایشون که توی 18 سالگی مردونه رفتند. تو وصیت‌نامه‌اش اشاره میکنه و مرقوم میفرماید که اگر خداوند فرزند دیگری به ما عطا کرد او را به شایستگی خاص بزرگش کنید. خیلی قشنگه این که شما پدر رو ندیده باشید ولی سفارشتون رو گفته باشه، شهید زاده باشی، آزاده باشی، اما پدرت اسیر باشه. این تضادها، این قشنگیها همه در کنار هم.
الان پدر مزار ندارن.
یه یاد بود برام درست کردن که در واقع یک مزار خالیه.
نشانه ای از پدر از سال 62 تا به الان برای شما نیومد؟
فیلم اسارت ایشون رو که در سال 62 به اسارت گرفته بودن لب مرز در حال بردنشون هستن داریم.
تا اونجا آخرین تصویری که از پدر